ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. جان کری برای ملاقات با وزیر خارجه ایران و پیگیری مذاکرات هسته‌ای وارد وین شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای شرکت و پیگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران بامداد یکشنبه وارد وین پایتخت اتریش شد. آقای کری قرار است امروز از جمله با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران ابراز امیدواری کرده است که حضور وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزیران خارجه کشورهای 5+1 به برطرف شدن آنچه اختلافات عمیق باقی مانده توصیف شده یاری کند. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه روز یکشنبه در وین پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در این مذاکرات حاضر خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، ایتارتاس در غیاب سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سفر آمریکای جنوبی ولادیمیر پوتین را همراهی می‌کند، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه سرپرستی هیئت روسی را بر عهده خواهد داشت. ارتش اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه ارتش آمده است که این سربازان در حمله کوتاهی به شمال غزه با هدف نابود کردن یک مرکز پرتاب موشک آسیب دیدند. بنابر این گزارش همه سربازان به خاک اسرائیل بازگشتند. در 5 روز درگیری در منطقه این اولین بار است که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه میشوند. ارتش اسرائیل شنبه شب اعلام کرد از ساکنان بخش شمالی باریکه غزه خواسته برای آنچه حفظ ایمنی آنها خوانده منازلشان را ترک کنند. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده آمده است این ارتش در طول شب این پیام را به ساکنان منطقه ابلاغ کرده است. در باریکه غزه که در مناطقی ارزان تنها به 6 کیلومتر می‌رسد بیش از 1.5 میلیون نفر زندگی می‌کنند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد در 24 ساعت آینده حملات سنگینی علیه شبه نظامیان در غزه خواهد داشت. در مرگبارترین حمله در 5 روز اخیر به غزه، حمله‌های هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در روز شنبه 15 کشته بر جای گذاشت. و نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزای خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به تعویق بیندازد. پیش از این حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز عید فطر را به عنوان روز تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان تعیین کرده بود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه 20 تیر ماه منتشر شد از احتمال اعدام رسول حلومی، جوانی که در 17 سالگی مرتکب جرم شده و اکنون 22 ساله است، خبر داد. این سازمان از قوه قضاییه ایران خواسته است با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. محمد رضایی از آن پناه گزارش می‌دهد.
عفو بین الملل هشدار داده که حکم اعدام رسول حلومی، زندانی 22 ساله‌ای که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، به دایره اجرای احکام فرستاده شده. عفو بین الملل که از بزرگترین سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر در جهان است، در بیانیه‌ای گفته که حکم اعدام رسول حلومی بدون در نظر گرفتن سن و سال او و دفاعیاتش صادر و تایید شده. در شهریور ماه سال 88 پسر بچه 10 ساله در روستایی از توابع خرمشهر به دلیل ضربه‌ای که به جمجمه‌اش وارد می‌شود دچار خونریزی مغزی شده و فوت می‌کند. به گزارش ایسنا در دعوایی میان برادرزاده رسول حلومی و کودکی به نام نسیم مالکی، رسول یک میله آهنی به سمت نسیم پرتاب می کند که برخورد آن به سر نسیم موجب مرگ او می شود. رسول حلومی که آن زمان 17 سال داشت به قتل اعتراف کرد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. اما آنگونه که ایسنا گزارش داده، رسول در بازجویی های بعدی مدعی می شود که در زمان درگیری خواب بوده و بعداً در ادعای دیگر می گوید که گوسفندان خود را به چرا برده بود. اما دادگاه در نهایت با استناد به شهادت شاهدان و اعتراف اولیه حکم قصاص او را صادر می کند. عفو بین الملل در بیانیه خود تأکید کرده که ایران از امضا کنندگان پیمان حقوق کودک است، پیمانی که اعدام آن دست از محکومان را که در کمتر از سن 18 سالگی مرتکب جرم می شوند منع می کند. این سازمان مدافع حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواسته تا با توقف اجرای حکم و بازنگری در پرونده رسول حلومی دسترسی به وکیل را برای او در تمامی مراحل دادرسی فراهم کند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها میزان بالای اعدام‌ها در ایران را باعث نگرانی عمیق عنوان کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات سکوت خودش رو شکست و هنگامی که در جریان مراسم ترحیم یکی از اقوام محسن آرمین از چهره‌های اصلاح طلب حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران که از او پرسیدن که چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار ممنوع البیانی، ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی شما شدن، ایشون گفته که من ممنوع البیان هستم و نمیتونم جواب بدم. البته این رو به شوخی گفته، اما روزنامه شرق نوشته که آقای خاتمی گفته هرگز چنین مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به من ابلاغ نشده و چنین چیزی وجود نداره. در این حال روزنامه شهر یادآوری کرده که آقای محمد رضا خاتمی از اعضای حزب مشارکت و برادر آقای محمد خاتمی هم گفته که آرزو بر جوانان عیب نیست و این نمایندگان اصولگرایی که خواستار این ممنوعیت‌های تازه علیه رئیس جمهوری دوره اصلاحات بودند، احتمالاً این یک آرزوی اونهاست که اون رو به شکل خاصی خودشون در مجلس متحد.
روزنامه جهان صنعت از افزایش هزینه متوسط خانوارها در سال 1392 خبر داده.
روزنامه جهان صنعت امروز نوشته که مرکز آمار ایران متوسط هزینه و درآمد سالانه خانوار شهری و همچنین خانوار روستایی در سال 92 رو اعلام کرده. به نوشته این روزنامه، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال 92 حدود ماهیانه 1,717,000 تومان بوده و سالانه 21,000,000 تومان، یعنی در سال 92 یک خانوار شهری 4 نفره 21,000,000 تومان هزینه داشته که بیشترین هزینه به نوشته این روزنامه مواد غذایی بوده. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که به طور ماهیانه و متوسط 1,717,000 تومان هزینه خانوارها بوده، اما درآمدشون 1,703,000 تومان بوده که حدود 14,000 تومان کسری بودجه داشتن در هر ماه.
و روزنامه شهروند از تعطیلی یک مهد کودک خبر داده، دلیلش هم کودک آزاری بوده. آقای رفیع‌زاده،
روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از انتشار فیلمی 2 دقیقه‌ای از یک مهد کودک در استان اردبیل که در اون مربی مهد کودک مشغول آزار یکی از کودکان بوده و اونجوری که روزنامه شهروند نوشته مورد شکنجه قرار داده این کودک رو، این فیلم با استاپ‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان داشته و به همین دلیل مقام‌های مسئول پیگیری کردن. رویا احمدیان که رئیس اداره بهزیستی استان اردبیل هست، به نوشته روزنامه شهروند، روز گذشته اعلام کرده که این مربی خطاکار بازداشت شده، مدیر این مهد کودک در اردبیل هم بازداشت شده و در این حال به گفته این مقام بهزیستی، این مهد کودک که جزو مهد کودک های 3 ستاره در استان اردبیل بوده، پلمب شده.
در روزنامه اعتماد مطلبی می‌بینیم از جمع‌آوری امضا در مجلس برای شکایت از علی مطهری. این شکایت از سوی چه کسانی بوده آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، همون کسانی که 9 نفری که امضا کرده بودن که آقای خاتمی باید ممنوع التصویر، ممنوع البیان و ممنوع الخروج بشه، احتمالاً به نوشته روزنامه اعتماد همونها کسانی هستن که علیه آقای علی مطهری هم شکایت کردن. و البته روزنامه اعتماد نوشته که این افراد مشغول جمع‌آوری امضاهای بیشتری هم در مجلس هستن. این شکایت البته به قوه قضاییه ارجاع نمیشه، بلکه به هیئتی که در مجلس تشکیل شده برای نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه خواهد شد. روزنامه اعتماد نوشته که دلیل این شکایت هم سخنرانی آقای علی مطهری در نجف آباد اصفهان هست که در اون خواستار رفع هست از آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود و گفته بود که این هست خانگی غیر قانونی است.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع زاده.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه‌های نظامی حماس و ادامه موشک پرانی از نوار غزه به سوی اسرائیل مورد بحث چند روزنامه آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی قرار گرفته که همکارمان شهرام میریان در گزارشی به فشرده‌ای از این تحلیل‌ها و اظهار نظرها اشاره کرده است.
روزنامه آلمانی زود دوچه با اشاره به موشک پرانی ها از نوار غزه و حملات متقابل هوایی اسرائیل علیه پایگاه های نظامی حماس می نویسد علاوه بر این درگیری ها روز جمعه چندین موشک کاتیوشا هم از لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شد. به این ترتیب حزب الله لبنان هم با زرادخانه موشکیش که خطری بسیار بزرگتر از حماس و جهاد اسلامی است، ظاهرا آماده ورود به کشمکش تازه است. این روزنامه آلمانی سپس می‌افزاید در حالی که نتانیاهو درخواست جامعه جهانی مبنی بر پایان دادن به درگیری‌ها را نشنیده گرفته، دولت اوباما ابراز آمادگی کرده که به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس کمک کند. و این در حالی است که سفیر آمریکا در تل اویو در یک گفتگوی رادیویی تاکید کرده کشورش با حماس که یک گروه تروریستی است مستقیما وارد مذاکره نمی شود. روزنامه آلمانی دیولت هم می نویسد اگر موشک پرانی ها از لبنان به سوی اسرائیل ادامه یابد و شهروندی از این کشور کشته شود، با اطمینان می توان گفت که دولت اسرائیل راه و روش نظامی سرسختانه تری را برمی گزیند و بدون شک یک رویارویی تازه با حزب الله لبنان به مانند جنگ تابستان 8 سال پیش اجتناب ناپذیر خواهد بود. روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم می نویسد واکنش اسرائیل به موشک پرانی ها تا کنون بر حملات هوایی علیه رهبران نظامی حماس و گروه های مسلح وابسته به آن متمرکز بوده. در این میان اگر حملات کنونی به جنگی بدل شود می توان گفت که این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. این روزنامه چاپ پاریس برون شد از کشمکش کنونی را در راه حل سیاسی جستجو کرده و از اسرائیل خواسته دست از ادامه شهرکسازی بردارد. دیگر روزنامه فرانسوی لوموند هم می نویسد نخست وزیر اسرائیل نگران بقای سیاسی خود است و به ندرت خواهد پذیرفت که حملات هوایی کنونی علیه حماس به حملات زمینی بدل شود. زیرا چون این عملیاتی هم گران تمام می شود و هم نتیجه و پیامدهای آن غیر قابل پیشبینی است. لوموند معتقد است اگر درگیری های کنونی به جنگی بدل شود، عواقب و پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا هم می نویسد دولت اسرائیل در نظر ندارد در اختلاف با فلسطینی ها سازمان تندروی حماس را به طور کلی نابود کند. زیرا تحلیلگران در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل معتقدند ساقط کردن حماس مساوی است با خلع قدرت در غزه و چنین حالتی می‌تواند سیادت و فرماندهی نظامی را به دست گروه‌هایی بسپارد که افراطی‌تر از حماسند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.